بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه لو لم یمکن شراء بدله. بحث ما در امور متعلقه به ثمنه، به همین خاطر بعضی از محشین نوشتن چه خوب این سمه قبل از اون سمه قبلی بیومد، چون دیگه اون سمه قبلی مربوط به متولی بود، انگار بحث ثمن رو تمام کرده. یعنی جا به جایی مطلب با مطلب قبلی نظم منطقی میداد. در هر حال این بحث فعلی ما بازم در رابطه با ثمنه. در جلسه قبل عرض کردیم این ثمن رو چه از این مال وقفی به دستمون اومد، باید ما اصله للبطون تبدیل کنیم، بدیم ثمن رو به مال اصله للبطون بخریم. یه وقت پیدا میکنیم، یه وقت نه پیدا نمیکنیم. خب اگر پیدا نکردیم چی کار کنیم؟ بعضی وقتا خود سمن رو میشه انتفاع کرد. سمن همیشه پول نیست، چه نقده نیست. بعضی وقتا سمن ممکنه مثلا باغ فروخته اید، به فرض خونه خریدید، مبادله باغ به خونه شده، اما خونه اصلح نیست، اصلح مثلا مغازه بوده. شما دنبال این هستید این خونه رو بدید، این سمنه دیگه مغازه تهیه کنید، لیکن هنوز پیدا نمیشه. خب این ینتفع او از خود خونه فعلا بطون میتونن انتفاع بکنن. بعض وقتا نه، چه نوعا ثمن نقده اینه، یعنی پوله، اسکناسه، این پول دیگه لا ینتفع، مجرد چه ربا بده انتفاع نمیشه کرد. اینجا باید امانت بگذاریم نزد فردی تا پیدا بشه. یک موردی چه در اون مورد اصلح للبطون باشه، یعنی مغازه‌ای بخریم. خب پیدا شد، اما مغازه‌ای که خیاریه به ما میفروشن، میدونید مغازه خیاری یعنی یه مقدار متزلزله، میگه من اینو میفروشم اما تا 5 ماه تا 1 سال مثلا به من باید مهلت بدی، اگر خواستم پس بگیرم، من پولمو بدم مغازه متزلزل بخرم. میگه اگر این بشه ایبی نداره، بازم با سمن بودن چیه خوبه، سمن هیچ انتفاعی ازش نمیتونم ببرم از نقده، لااقل از این مغازه تا اون اعمال خیار کنه یا اعمال خیار نکنه میتونن انتفاع ببرن. پس ولو به این نحوم باشه سمن را تبدیل میکنن، تا وقتی که پیدا نشده سمن به شکل امانت نزد امینی میمونه. آقا میشه از این ثمن در مضاربه استفاده کرد؟ یعنی به شخصی بدیم مضاربه کنه. میگه اینم اگر راضی بشن موجودین، یک، دو، مصلحت هم باشه، یعنی چون ممکنه شما پولی رو بدید به مضاربه ریسک باشه، فردا کل نصف پول از بین بره، نه مصلحت هم باشه، موجودین هم راضی بشن، اون موقع میشه بله از این ثمن هم مصلحت للبطون برای همه بد نابجا، اون وقت میشه اینو داد و مضاربه کنه. اما هر ربحی که از این مضاربه به دست میاد حکم اصل رو داره، بازم ملچون للبطونه. این یه قسمت بحث که فعلا بخونیم. ثم انه لو لم یمکن شراء و بدلی، اگر ممکن نباشه خریدن بدل، یعنی بدل اون مال وقفی رو نتونیم بخریم از این با این ثمن، دقت کنید ها، فرض این است که فروخته ایم ثمن دستمونه، میخواییم بخریم بدل که اصلح باشه، لاجه ممکن نیست. ولم یکن ثمن من ما ینتفع به، خود ثمن هم از اون نایی نیست ازش بشه استفاده کرد، مثل خونه نیست، پوله، مع بقای
عینش باقی بمونه نمیشه استفاده کرد، مثل نقده این مثلا پوله، پولو میشه استفاده کرد ولی باید خرج کنی، عینش باقی نمیمونه، لاجه در وقف باید عینش باقی میمونه. پس اگر از اینها باشه فلا یجوز دفعه الی البطن الموجود، برخلاف علامه حلی جایز نیست ما این سمن رو بدیم به چی؟ به بطن موجود، چون بطن موجود فقط مالکه نیست چه این سمن رو هم به او بدیم خرج کنه، پس برای بطنهای بعدی چی میشه؟ روشنه؟ اینجا پس چیکار کنیم؟ اولا استدلالمون اینه، لما عرفت من کون هیچ المبی، قبلا گفتیم که این سمن مثل مبیعه، مبی یعنی مال وقفی، چجور مال وقفی ملچون للبطون بوده، سمن هم ملچون للبطونه، بدلیت اینو اقتضا میکنه، مشترکن بین جمیع البطون، این سمن برای همه بطنهاست، پس ما نمیتونیم بدیم به بطن موجود و اینا مصرف کنه. پس چیکار کنیم؟ میگه فهین ایزین فیوزو اند امینن، ما نزد امینی قرار میدیم حتی یتمکن، تا امکان پیدا بشه من شراء ما ینتفع به، برای چی امکان پیدا بشه؟ برای خرید اون چی بشه ازش استفاده کرد، این پولو بدیم مغازه بخریم چه بشه انتفاع برد، عینش باقی بماند دو انتفاع برد، ولو مع الخیار الى مدت، ولو بیع خیاری باشه تا مدتی، یعنی خریدمون هم متزلزل هم باشه ایب نداره. خب ولو طلب زالج، اگر اینو بطن موجود مطالبه کنه، بطن موجود بیاد بگه آقا سمن رو چرا همینطوری نجه داشته اید، بطن موجود چرا مطالبه میکنه؟ به خاطر اینکه الان نوبت ملکیت فعلی این هاست، اون یکی ها ملکیت شعنی دارن، میگم سمن رو همینطوری تو بانک گذاشتید مونده، پس ما چیکاره، ما هم موقوفون علیهم بودیم، میگه بریم بخریم ولو یه مغازه خیاری بخریم. اگر اینو طلب زالج برمیگرده به شراء و مایون تفعبه، اگر بطن موجود طلب کند خرید اونی که بشه استفاده کرد ولو با بیع خیاری، فلا یبعد وجوب و اجابتی، بعید نیست واجب باشه اجابتش، جایز نه واجب، چون اونا حقم دارن، آخه الان عمرشون پایان بیابد سمن هم اونجا بموند حق اونها از بین میره. ولا یعطل السمن، یه سمن رو ما معطل نمیذاریم اینجا چون اینا مطالبه کردن، حتی یوجد و ما یشترا بهی من غیر خیاره، تا بگیم به بطن موجود نمیشه گفت آقا شما صبر کنید ما مغازه بدون خیار بخریم، نه اجر هنوز پیدا نشده بطن موجود هم بیجن عیب نداره، ما همین مغازه که یک سالم با شرط خیار به ما میفروشه عیب نداره همینو بخریم. میگه بعید نیست واجب باشه مطالبه، چرا بعید نیست واجب باشه؟ چون حق اینها هم نباید از بین بره. نه یه نکته دیگر، لو رضی الموجود بالتجاره به، اگر این بطن موجود راضی بشه چه تجارت بشه با این سمن، مضاربه بشه با این سمن، و کانت المصلحتو فی التجاره، مصلحت هم در تجارت باشه، فقط رضایت اونها مهم نیست، چون رضایت اونها ممکنه اونها میخوان در زمان نسل خودشون یه پولی در بیارن، معلوم نیست اون پول چه اتفاقی براش میفته. ببینید در تورم مثلا فعلی 30 سال قبل مثلا پول رو نجه میداشتن برای حالا تا 30 سال، مثلا با 1 میلیون میتونستن به فرض یک خونه بزرگی رو بخرن، الان مثلا 1 میلیون و بطن موجود بده بدید به ما، ما مثلا تجارت کنیم، خب این 1 میلیون با این تورم ها یک بیارزش شده دیگه، اون موقع 1 میلیون میشد 10 میلیارد، من یادم یه زمین هایی میدادن 1 میلیون در این شهره چی گنس، 300 متری 1 میلیون، حدود 15 سال ببخشید 25 سال قبل، الان بیش از 10 میلیارد. خب پس مصلحت پول و اتجار باید مصلحت باشه، یعنی در جای این ریسکو باید چرچه، تورم به این معنا نباشه. پس رضایت بطن موجود فقط کافی نیست، چون بطن موجود میگه من خب فعلا 10 سال زندگی میکنم، از این 1 میلیون 10 سال سودشو میبرم، بعدن چیکار چی؟ میگه نه، با مال مصلحت. مثال زدم چی تا روشن بشه. اون وقت جاز عمل الا انجود تا، البته اینم جایز است موقت، تا بدل پیدا بشه. یعنی اصل این است تجارت باش نشه، اصل این اینه چه یه چیزی خریده بشه عینش باقی بماند و ازش انتفاع برده بشه. خب این سودی که الان از اتجار میاد میگه و ربح تابع للاصل، ربح هم تابع اصله. ولا یملک الموجودون، دقت کنید اینم جالبه، موجودین هم نمیتونن از این رپ استفاده کنن، سرمایه زیاد میشه. بله، لانه جزء من المبی و لیسه چند نمای حقیقی، مثل نمای حقیقی نیست. نمای حقیقی مثلا شما یک باقی دارید وقف شده به شما و بعد شما، این باغ میوه‌هاش حالا مال شماست دیگه، این میوه‌ها رو شما میخورید، بطن موجود. اینطور نیست میوه‌ها رو مثلا بفروشید پولش رو به عنوان سرمایه نجات، نه، این نمای حقیقی است، پولش مثل پول نیست، مثل ربح پول نیست، در نمای حقیقی برای بطن موجوده. اما اینجا ربح به مبی اضافه میشه، به اون مال وقفی اضافه میشه. اینم تمام. آخرین بحث در صورت اولا، ببینید گفتیم مال وقفی خراب بشه، الان همش خراب بشه یا بعضش، میگه فرق نمیکنه، اگر همش خراب بشه همش این احکامو داره، بعضش خراب بشه بعضش این احکامو داره. مثلا یه وقت 10 تا گوسفند وقف شده بود، همش ذبح شد، چون مثلا خفه می شدن یا مسموم شده بودن، تلف می شدن، همه گوسفندای وقفی ذبح شد، خب همین احکام میاد. یا بعضش ذبح شد، این فرق نمی کنه. ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا، جمیع احکامی چه گفتیم فرق نمی کنه. من جواز البی، به این چه بی جایز است، در این حکم فرق نمی کنه ها، ما ذکرنا رو توضیح میده، این ممن بیانی از مای موصوله، چه این ما ذکرنا چی بود؟ این بود چه بی جایز است مع خراب الوقف، وقتی وقف خراب شد بی جایز است. در این ما ذکرنا، یعنی ما ذکرنا یعنی جواز البی، فرق نمی کنه بین عروض الخراب لکلیه او بعضه، این خراب بودن عارض بشه به کل مال وقفی یا بعض الوقف. خب الان بعض رو یه مقدار توضیح بده، میگه فیوباء البعض المخروب، بعض مخروب فروخته میشه و یجعل بدله ما یکون وقفا، بدلش بدل این بعض قرار داده میشه اونی که وقف بود، بدل اونی که وقف بود، یعنی اون بدل این بعض رو قرار میدیم اون بعض چه فروخته این وقف بود بسته او قرار میدیم. ولو کانه، البته اینجا یک راه حل دیگری هم هست، یه وقت میگیم بدلش رو وقف قرار میدیم، یه وقت نه، سمن رو مصرف میکنیم برای اون یکی ها. ببینید اینو من در مثال دیگه تطبیق کنم، یه خونه ایست نصفش خراب شده، اون نصفش ما خلاصه لایون تفعبه بود، فروختیم، تعمیر این طرف رو انجام با دادیم، اگر همه راضی باشن اشکال نداره، چون بازم سمن برمی جرده به همون وقف. میگه و لوکان صرف و سمنهی وی باقی،
اگر صرف مصرف شدن سمن این بعض که فروختیم در باقی این خراب، اگر به حیث و یوجب و زیادت منفعتن طوری بشه چه منفعتش زیاد بشه. الان با این وضعیت اجاره‌ای که به این خونه میدن 5 میلیونه، اگر این تعمیرات بشه 10 میلیون میشه، اون پولو مثلا تعمیر کنیم در اینجا منفعتش زیادتر بشه. میشه جاز مرز الکل، اگر این کل راضی بشه کافیه. کل منظور اینجا یعنی بطن موجود و متولی بطنهای بعدی، یعنی یا حاکم شهر یا بنابر احتمالی ناظر، چه قبلا گفتیم کل اینجا اینطوری میشه چون معدومین چلان نیستن، جای معدومین اون ولیشون تصمیم میگیره. لما عرفت من کون سمن ملکن للبطون، چرا باید رضایت کل اتفاق بیفته؟ چون این سمن ملک تمام بطنه هاست. فلهم التصرف فی علی ظن المصلحه، اینا میتونن تصرف کنن در این سمن، چون قبلا خونده ایم در سمن دستمون بازه، انشای وقفی دیگه رعایت نمیشه، اصلح للبطون مراعات میشه. قبلا خوندیم که میتونن اینا تصرف کنن در این سمن با گمان به مصلحت، چون یقین به مصلحت هم لازم نیست، اینها مصلحت به نظرشون رسید که اینو عوض این که نصف این خونه رو فروختن مثلا یه خونه دیگر بگیرن، همینو تعمیر این خونه قرار بدن تا این خونه هم خراب نشه و هم منفعتش زیاد بشه.
خب از اینجا یه بحث دیگر هم در میاد، این خونه نصفش خراب شده ما فروختیم، برای همین موقوفون علیه با همین بطنها یه خونه دیگری هم هست، میگه اونجا هم میشه مصرف کرد اگر مصلحت باشه، یه وقت در همین نصف باقی مونده مصرف میکنیم، یه وقت نه در این خونه دیگری که اونم مثل این وقف شده بر همین ها. و منها از این بیان، منها یعنی من هذا البیان، روشن شد یعلم و جواز صرفی و وقف آخر، جایز ما مصرف کنیم این سمن رو. قبلا هم خوندیم چند بار رو عرض کردم، سمن در سمن دستمون بازه، معیار اصلحیت، جایز است این سمن مصرف بشه در وقف دیگری که علیهم، البته به شرط اینکه این وقف بر همه اینها وقف شده باشد، چون سمن هم ملچون للبطونه. الا نحو هذا الوقف، بر نحو کیفیتش هم بر همین کیفیت همین وقف باشه، میشه این سمن رو اونجا مصرف کرد چون هیچ فرقی نمیکنه. فیجوز و صرف و سمن ملچ مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم، پس جایزه این که ما مصرف کنیم سمن یک ملچی چه خراب شده در تعمیر یک وقف دیگر چه بر همه اینها، بر خود اینها وقف شده، یعنی اگر موقوفون علیهم فرق نکنه میشه. خب آقای من، اینجا یک مباحث اختلافی رو مطرح میکنه. ببینید ما گفتیم که میشه سمن رو در تعمیر این باقی مانده مصرف کرد، نصفش مثلا خراب شده بود نصفش رو فروختیم، در نصف باقی سمن رو چیکار کنیم؟ با دو شرط، رضایت کل و مصلحت. الان اینطوری نیست، مصلحت بطون لاهگه هست که در بر این استفاده کنیم، برای بطن موجود فرق نمی کنه. ببینید اگر این نصف این باقی مانده خونه رو الان تعمیر نکنیم، ممکنه تا 20 سال نه این چیزه 20 سال این عمر داره، این بطن موجود میتونن از این استفاده کنن، ولی برای بطن بعدی دیگه اونجا نمیمونه.
مصلحت بطون بعدی است اینجا تعمیر بشه، نه مصلحت الکل، حتی بطن موجود. اینجا چیکار کنیم؟ میشه مصرف کرد یا نمیشه؟ میگه ولو خراب بعض الوقف، اگر بعضی از وقف خراب شده و خرج عن الانتفاع، از انتفاع خارج شده، لکن فحل و بقیه بعضه محتاجن الى امارته، بعضی که باقی مونده احتیاج به تعمیر داره، لا یمکن بدونها انتفاع البطون لاحقه، بدون اون امارت تعمیر بطنهای بعدی چه میان نمیتونن انتفاع ببرن. بطن موجود احتیاج نداره به این تعمیر، بطنهای بعدی احتیاج داره. فهل یصرف ثمن المخموم الى امارت الباقی، آیا این ثمنی چه خراب شده میشه در تعمیر باقی مانده استفاده کرد؟ و این لم یرز البطن الموجود، ولو بطن موجود حتما راضی نمیشه، میگه به من چه، من چه استفاده مو میبرم. وچهانه، اینجا دو وچه است، همین وچه ها میان در یه فرع دیگری هم میاد، آتیان فیما، خب ببینید یه وقت یه بحث بعدیه، اینی چنان میجیم، این غیر از خراب شدن بعضه، فرع قبلی این بود چه بعضش خراب شده بود، الان نه، کلش هم سالمه، اما تا 20 سال اینطوری میمونه سالم، باید یه دستی روش بکشن، تعمیری بکنن تا برای بطنهای بعدی هم بمونه. اما تعمیر از کجا بکنن؟ میگن از منفعت خود این وقفی. خب منفعت فعلی وقف مال چه چیزانیه؟ مال حاضری. آیا اینجا به خاطر این چه انتفاع معدومین ممکن باشه میشه منفعت حاضرین رو مصرف کرد یا نه؟ اینجا کدومش مقدمه؟ انتفاع لاحقی یا منفعت موجودی؟ اگر اینا چیکار چی بشن؟ تزاحم پیدا کنن. یه وقت تزاحم نیست، بالفعل هم اینا استفاده میکنن، این ساختمان طوری ساخته شده چه مثلا 100 سال هم استفاده میکنن، بطنهای بعدی هم الان متضرر نمیشن، اینجا دیگه تزاحمی در کار نیست. یه وقت نه، منفعت اینجا رو اینا ببرن، 20 سال بعد این خونه از حیز انتفاع میفته. خب آیا اینو باید تعمیر کنیم با چه چیزی؟ با همین منفعت وقفی یا نه لازم نیست، دیگه اونجا خراب شد، احکام خراب رو باید اونها اجرا کنه. روشنه؟ بیجه همین دوتا وچ میاد فیما، در جایی که ازا احتاج اصلاح الوقت، وقتی که این اصلاح وقف احتیاج پیدا کنه، به حیثو لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون لاحقه، طوری که این وقف خارج نشه از قابلیت انتفاع برای بطنهای بعدی، از حیز انتفاع نیفته، احتاج اصلاح الوقف الا صرف منفعت. این الا صرف منفعتی جار مجرور متعلق است به احتاجه، این اصلاح این وقف یعنی مصلحت این وقف برای اینکه از حیز انتفاع نیفته برای بطنهای لاحقه، این مصلحت این وقف این است که الا صرف منفعت هل حاضره، منفعت موجود مصرف بشه. خب منفعت موجود مال این بطن موجود آخه، الذی یستحق البطن الموجود، یعنی اجاره ای چی میدن؟ این خونه رو اجاره میدن آخه، خونه رو اجاره بدن، اما پولشو بطن موجود بر نداره، پولشو کجا مصرف کنن؟ در تعمیر. اذا لم، البته این جاییشه در وقف نامه هیچ قیدی نیست، یه وقت در وقف نامه قید اومده چه اگر این مال وقفی نیاز به تعمیر داشته باشد باید از همین درآمد این وقف استفاده بشه، اینجا دیگه هیچ کس نمیتونه بگه نه مصرف نکن، بلکه واقف هیچ گونه این حرفا رو نزده، اذا لم یشترط الواقف، زمانی که واقف شرط نکنه اخراج معونت الوقف، چه نیازهای وقف اخراج بشه از منفعت وقف قبل قسمتهی، قبل از اینکه این منفعت تقسیم بشه. این قسمتهی در بعضی از نسخه قسمتها مناسبه، قبل از تقسیم این منفعت. یه وقت منفعت رو ما تقسیم میکنیم به موجودین، مثلا موجودون یک نفر نیستن چه، مثلا سه نفر نسل موجود. بعد قبل از این تقسیم باید اول مخارج و نیازهای خود این وال وقفی رو تأمین کنیم از این همین منفعت، بعد تقسیم کنیم. وقت این شرط رو گفته، یه وقت نه از این شرط ها خبری نیست. بحث ما جاییست از این شرط ها خبری نیست. خب قبل قسمتی فیلم رو گفنده. ما این فرها رو گفتیم وچان و گذرا گذشتیم. خلاصه ببینید قاعده کلیش اینه، در وقف باید سه تا مسئله رو رعایت کنیم: حق خدا، حق واقف، حق موقوفون علیهم به تمام بطنهم. این سه تا رو باید رعایت کنیم تا مسئله حل بشه. میگه و هناه فروعون اخرى، فروعات دیگری هم هست چه یستخرج حال ماهر بعد تأمل. یک فردی چه مهارت داره میتونه بعد از یک تأملی اون فروعات رو بیاره. من از این بعض از فروعات رو از حاشیه شهیدی، مرحوم شهیدی حاشیه داره هدایت و طالب، حاشیه توضیحی خوبیه. من یه نقطه خدمتتون عرض کنم، اون روز دیدم در اینجا یه چیزی نوشتم، ببینم در این چیز بود چه بهترین حاشیه برای مکاسب حاشیه یزدیه، یعنی از جنبه این چه کامله، کامل ترین حاشیه است. تمام فروعات رو توضیح داده، ازا مطالب رو تچمیل کرده، اما دقیق ترین حاشیه حاشیه آخوند خراسانی است، چه خیلی دقیق موجزم است. حاشیه شهیدی هم از جنبه توضیح خوبه، مطالب رو توضیح، بعضی البته بعضی از مطالب رو، همش رو توضیح نمیده. اینجا اومده دو سه تا فرع نوشته، چه من این دو سه تا فرع رو بگم. ببینید ما شیخ انصاری مماثل رو شرط ندونستیم، گفتیم سمن رو وقتی دستمون افتاد باید چکار کنیم این سمن رو؟ بله؟ بدلش مماثل باشه یا چی باشه؟ اصلح. اصلح. ما اصلحیت رو شرط دونستیم نه مماثل. اصلحیت للبطون. خب اگر ما مماثل رو شرط بدونیم، خب اینجا نمیتونیم مماثل بخریم، یا باید مماثل ناقص بخریم، یا تام مجر باشه غیر مماثل بخریم. ببینید بنابر وجوب مماثل مبنامون این باشه. الان ما این فرش رو، این فرش رو فروختیم، فرش وقفی رو، خراب شده بود، مماثل رو هم شرط میدونیم. خب میبینیم این پولی که برای فرش دادن، یه فرش ناقص میشه خرید، مماثلش ناقص. باید مثلا من این فرش من 12 متری رو فروختم، باید مثلا 2 متری بخرم، قیمتش دیگه اون مماثل نیست. یا مثلا اگر بخوام 12 متری بخرم باید مچت بخرم، تامش مچت کافیه برای این پول، حالا مماثلش ناقصه. اگر امر دائر باشه بین مماثل ناقص و غیر مماثل کامل، کدومش مقدمه؟ بنابر چی؟ بنابر این چه مماثل باشه. این یه فرع، مرحوم شهیدی این یه فرع رو نوشته. بعد فرع بعدی دو سه تا فرع آورده ها این فروعات، خب اونو باید بحث بشه دیگه. بحث بعدی، خب اجر معشرا المثل، اگر مماثل بخریم، این بنابر اصلحیت ها، این فرع دوم بنا، مماثل اصلح برای موجودینه ولاچن برای بطنهای بعدی اصلح نیست. اینا این خونه خراب شده، اینا هم خونه ندارن، اینا خونه لازم دارن، مماثل براشون خوبه، اما معلوم نیست بطن بعدی مماثل خوبه. بطن بعدی ما حساب کردیم اینجا مثلا مغازه خوبه، نه چیز. اگر تضاهم بشه بین مصلحت موجودین و مصلحت معدومین، کدومش مقدمه؟ اینا فروعاتیه مرحوم شیخ میگه اینا رو در بیارید و بررسی کنید، اینا هم فروعات مسئله است که باید اینا مطرح بشه. بعد خودش فروعات دیگری هم میاره. من دوتا رو از باب نمونه عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله.